و متاسفانه بخش قابل توجهی از مردمان ضرر کردن. در این فرهنگ اقتصادی خیلی سخت میتونی از نظر تئوریک برای مردم این مسئله رو توضیح بدی که آقا این روش روش مناسبی نیست و اصلا نظر علم اقتصاد توجیه نداره. مورد مشابهش هم که الان میبینیم، گوشی رو دست میگیرن روی همسر کلیک میکنن که بتونن یه شب پولدار بشن و حالا شما تا صبح بیا از نظریات دانشگاهی براش بگو. آقا این اصلا منطقی نیست. وقتی که تعداد بالایی عرضه کننده باشه و تقاضا هم متناسب با اون بره بالا، اصلا ثروتی شکل نمیگیره و این مسئله درک نمیشه توسط مردم.
موافقم و فکر میکنم نکته‌ای که شاید بتونه به ما کمک بکنه در این 4 سال دوران ریاست جمهوری آقای پزشکیان این مسئله باشه که حداقل خود مردم، ما الان همه مردم میدونیم که مسئله اقتصادی وجود داره، ولی شاید نگاهمون نسبت به مسئله اقتصاد و مطالباتمون در زمینه اقتصاد مطالبات یکسان و واحدی نباشه. اگه ما بتونیم یک وحدت اجتماعی ایجاد بکنیم در سطح کشور و در بین قالب و قاطبه جامعه ایرانی که حداقل بتونیم باشه نظام مسائلمون رو در سطح حکمرانی طرح‌بندی نکنیم، ولی حداقل در سطح اقتصاد بدونیم دقیقاً هدفمون چیه و خواستمون چیه. الان واقعاً ما همه میدونیم مسئله اقتصاد وجود داره، ولی وقتی از مردم بپرسیم اقتصاد، یکی مثلا مسکن رو اشاره میکنه، یکی شغل رو اشاره میکنه، یکی نمیدونم نظام سلامت رو اشاره میکنه. شاید همه ما الان، یعنی مثال دارم میزنم، مثلا اون کسی که میگه مسئله من در اقتصاد بیمه تکمیلیه و به مسکن اشاره نمیکنه، خب احتمالاً در اون زمینه مشکلی نداره دیگه، یا الان دغدغه اصلیش رو تو این زمینه داره حس میکنه. ولی آیا این هم طبق اون نظام مسائل کل کشوره؟ ما الان مناطقی مثل تهران داریم، کلان شهرها رو داریم که خب تقریباً یک بخشی از مردم از یک رفاه نسبی برخوردارن، استانهایی رو داریم که خب کمتر برخوردارند و در بعضی از موارد میزان محرومیت اقتصادی شدیدی داریم. آیا یک وزیر اقتصاد، نگاه اقتصادی دولت نباید همه اینها رو در نظر بگیره و هر خط مشی هم که میخواد پیگیری بکنه ناظر به همه اینها باشه؟ من فکر می‌کنم این اتفاق حتما باید بیفته و امیدوارم که در این دولت شاهدش باشیم، ولی از ما شروع میشه. فکر میکنم از ما مردم شروع میشه که مطالبات اقتصادیمون از دولت رو هم یکسان بکنیم و به یک وحدتی برسونیم.
یه نکته‌ای وجود داره، این وقتی که ما به مردم میگیم که باید شرایط رو درک بکنید، باید همگام با دولت باشید و چیزایی از این دست، این تئوری ها معنیش اینه که زندگی من قرار سطحش بیاد پایین‌تر و این به نظرم راحت نیستش. یعنی من باید خونه ارزون قیمتتری رو اجاره بکنم، بچه ها مدرسه بدتری برن. یعنی اینا همش ما در تئوری خیلی راحت حرف میزنیم، اما در عمل خیلی شاید سخت باشه این کار رو عملیاتی کردن. به نظرم باید به این نکته دقت بکنیم. به علاوه این که یه سوالی پیش میاد، خیلی ها میگن که خب ما اقتصادمون مبتنی بر نفته و مردم انتظار دارن که از این نفت در واقع یه جورایی بر سر سفره اونها بیاد. درباره این چی میتونین بگین؟
این تصور ما از مسئله مثلا اقتصاد نفتی یک تصویر ساده سازی شده ای از قضیه. به چه شکل؟ به این شکل که مثلا ما واقعا یک کاریکاتوری پخش شده بود یه زمانی که یک سفره‌ای بود، خانواده دوش نشسته بودن و این نفت مثلا داشت میریخت روی یک کاسه‌ای و اینا داشتن از این استفاده میکردن. این واقعا به این شکل نیستش که مثلا ما 10 تا بشکه نفت بفروشیم بعد یک میزان پولی بگیریم و این پولو اینجوری پخش کنیم بین مردم. اینکه اقتصاد مبتنی بر فروش نفت باشه یک بحثه، اینکه سهم مردم از این فروش چقدر باشه یک بحث دیگه است و خب خیلی موارد دیگه ای در این قضیه دخیله. الان مثلا با وجود مسئله تحریم ها، مسئله سیاست خارجی گره میخوره اینجا به قضیه اقتصاد و خیلی این نکته جدیه که ما اگر میخوایم مسئله اقتصاد رو در این جنبش حل بکنیم، اول باید نگاهمون به مسئله سیاست خارجی رو تشریح بکنیم. به همین شکل ما اگر میخوایم مثلا بحث بیمه سلامت رو پیگیری بکنیم، خب باید ببینیم قضیه نظام سلامتمون قرار چطور پیش بره. اگر میخوایم مسئله دانشگاه‌های خصوصی و دولتی و هزینه آموزش در کشور رو بررسی بکنیم از نظر اقتصادی، باید ببینیم نگاهمون به مسئله آموزش عالی و به طور کل مسئله آموزش در ایران چیه. برای همین من تاکید داشتم از ابتدای برنامه که ما باید با یک نظام مسائلی به قضیه اقتصاد هم نگاه بکنیم و صرف بحث اقتصادی نمیتونه مسئله اقتصاد رو حل بکنه و امیدوارم که دولت آقای پزشکیان به این مسئله توجه داشته باشه.
خیلی ممنونم. 0919-6457 گفتن سلام، مشکل مردم اقتصاد و گرونی و اجاره خونه زیاد و مشکل بیمه رانندگان تاکسی جز دغدغه هاشون هست. خیلی ممنون که با ما در ارتباط هستین. 30094 برای شماست. میریم برمیگردیم. با حماسه جمهور همراه ما هستید. اینجا حماسه جمهور، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستش و ما همچنان با نوید رضا موسوی، روح الله طالبی، امیر رضا خواجه‌وند و ریحانه صادقی و من هدی فلاح در خدمت شما هستیم. میخوایم کمی درباره آموزش و اشتغال صحبت بکنیم و ببینیم که برنامه آقای پزشکیان در این دو مورد چی هستش. خانم صادقی در خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. تبریک میگم یک بار دیگه به ملت شریف ایران که بار دیگر ثابت کردن با انتخاب و در واقع گزینش شایستشون میتونن سرنوشت کشورشون رو در دست بگیرن و همچنان حضور خواهند داشت در تمام عرصه‌ها. دوست دارم که بیشتر به اشتغال زایی و اشتغال بانوان بپردازم. خانم فلاح تو این قسمت با توجه به اینکه تایم کمه، اول یه سری اطلاعات محدود میدم و بعد طرح سوال می‌کنم. بچه‌ها
خودتون خانم هستین.
حالا پارتی بازی که نه، خب ما خانم‌ها باید هم دیگر داشته باشیم دیگه. ببینید، ما یک نظام جامعه آماری داریم برای امور زنان و خانواده. پیشنهاد میکنم به خانمهای محترم سرزمینم، عزیزانم، که حتما یک نگاهی به این سامانه بندازن. امکانات و شرایطی که به لحاظ حالا اقتصادی، فرهنگی و معیشتی، اجتماعی و حضور پررنگ اونها وجود داره داخل طرحنامه‌های مختلف و بخشنامه‌ها و طرح‌هایی که داخل این سامانه هست معرفی شده. مطابق با این نظام جامعه آماری که ما در سایت معاونت امور زنان و خانواده داریم، اینها خب میان مطالبات جدی بانوان در عرصه‌های مختلف برای ما معرفی می‌کنن، موشکافی کردن و خب طرح‌هایی هست که از دولت 13ام آقای ابراهیم رئیسی، شهید جمهور عزیز، استارت زده شده و حالا الان در دست انجام هستش. امیدوارم که این بخشنامه و طرح‌ها در همون حالتی که هست رو به سمت پیشرفت داشته باشه. طبق این در زمینه، حالا این اطلاعاتی که داریم در زمینه اشتغال زایی، ما اومدیم نرخ بیکاری رو برای داوطلبین و افراد جویای کار که از قضا خانم هستن طبق برنامه‌ها کاهش دادیم. حالا با توجه به همین نظر به تورمی که هست، به دغدغه‌های معیشتی مردم که وجود داره، در راستای همین امر هم اومدن صندوق‌های ضمانت وام بانوان قرار دادن برای سرپرست‌های خانوار، خانم‌هایی که خودشون سرپرست باشن، بد سرپرست باشن یا بی سرپرست باشن. برای همه این موارد در واقع در نظر گرفته شده یک سهمیه‌ای هست، یک وامی هست که بعد مراجعه بکنن و بتونن استفاده بکنن از این در واقع زمینه ها. یک طرح دیگه‌ای که راجبش صحبت شده ارتقای جایگاه ساختاریه توی مشاوران در واقع امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی، خصوصا وزرا و حالا ستادهای اجرایی که در بطن کار شروع می‌کنن به کار کردن و در واقع میاد پست های اجرایی رو پیش بینی میکنه برای بانوان تو سطح معاونت و مدیریت کل. اون چه که الان دغدغه بانوان هست و به شدت به این وابسته هستش که چه کسی قرار متصدی امور زنان و خانواده باشه، این هستش که قرار برنامه هایی که حالا استارتش زده شده و خیلی ها هنوز شروع به کار هم نکردن، اینها قرار در آینده به چه شکل پیش بره و این دغدغه بانوان هست. یعنی من از بین دانشجوهای خانم که نگاه میکردم، خانم های شاغلی که میدیدم تو همون سطح اجتماع یا از در واقع آشنایان و عزیزان خودم. دغدغه اشتغال به همین شکله که این وام هایی که قرار گرفته، من یک خانم سرپرست خانه بار هستم، به چه شکل قرار اتفاق، به چه شکل قرار پیش بره و من باید چه کارهایی بکنم. اون فرهنگ سازی که دوستان میگن در زمینه اقتصاد لازمه که انجام بشه، تو امور زنان واقعا وابسته به این امر خواهد بود. میگم این قشر قراره که از این به بعد به چه شکل بگم حالا نظم دهی بشه، رهبری بشه، بسیار به این وابسته هستش که چه کسی قراره تصدی این امور رو به دست بگیره.
خیلی ممنون خانم صادقی. حالا من به عنوان کسی که مطالعات زنان میخونم بگم که مسئله زنان قطعا تنها مسئله زنان نیست، به ویژه در حیطه اشتغال.
بله.
یعنی وقتی که ما اقتصاد رو مسئلمون میدونیم.
بله بله.
و از شرایط خاص اقتصادی صحبت میکنیم، طبیعتا تمام جامعه با این قضیه درگیرن، که خب وقتی زنان هم نصف جامعه رو تشکیل میدن و به طور خاص و به دلیل جنسیتشون یک مسائلی در مورد اشتغالشون وجود داره، مسئله رو به طور ویژه برای کسی که دغدغش مسئله اقتصاد خاص میکنه، نه لزومن کسی که به مسائل زنان نظر داره. از این جهت ما با دو تا مسئله روبرو هستیم. یکی میزان فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی ما، که خب طبیعتاً این افراد، یعنی یکی از دلایل اصلی افراد برای ورود به دانشگاه مسئله اقتصاده و مسئله اشتغاله. یعنی اگر شما حالا طبق پیمایش هایی که وجود داره وقتی از دانشجوها میپرسن که دلیلتون چیه، حالا دلیل متفاوتی هست، کسب وجهه اجتماعی هست، بودن در فضای دانشگاهی هست، ولی مسئله اشتغال متناسب با رشته یکی از مسائل اساسیه. خب ما الان میبینیم که طبق آمارهایی که وجود داره و ارائه شده، در دو سال گذشته یک رکورد عجیب تری شکسته شد و میزان تمایل مردان برای حضور در دانشگاه به شدت کاهش پیدا کرد و یک چیزی حدود 70%، 60% از دانش آموختگان ما رو خانم ها تشکیل میدن. ولی ما میبینیم که در حوزه اشتغال ما با یک سقف شیشه‌ای روبرو هستیم و خانم ها تنها 30-40% از بازار کار رو در اختیار قرار دارن.
که خب البته میونه فهمیشتون ما بهش اشاره هم کردیم دیگه، معضلاتش رو، مشکلاتش رو به طور کلی.
دقیقاً. مسئله اینه که این عدم توازن، ببین به هر حال یک توازنی و یک تناسبی باید بین بازار کار شما و افراد جویای کار شما وجود داشته باشه. اگر این توازن به هر دلیلی به هم بخوره، الان من کاری ندارم که دلایلش در مورد بانوان چیه.
بله.
این توازن به هر دلیلی که به هم بخوره، طبیعتاً یک سری تبعات اقتصادی برای کل اقتصاد کشور شما خواهد داشت.
کاملا اینی که میگین رو من قبول دارم، منتها از این جهت دوست داشتم از زمینه خانم ها وارد بشم، به جهت اینکه شاید شما یا افرادی که حالا نسل جوان الان هستن و میشه گفت نیروی کار، سرمایه علمی جامعه هستن، باید این رو در نظر داشته باشید که با توجه به اینکه تورم ها هی داره میره بالاتر و ما تحریم داشتیم، حالا توی دولت های گذشته، من با اون کاری ندارم، داریم میبینیم که چقدر بانوان، حتی خانم هایی که خانه دار هستن، چقدر دارن تو زمینه اقتصادی بیشتر از گذشته درگیر میشن. یعنی شما الان دقت بکنید، خیلی از خانم ها هم هستن که دارن از طریق شبکه های داخلی مجازی هم کسب درآمد میکنن.
من.
حالا داخل خونه داره کار میکنه، کار خونه رو داره، این بنده خدا کنارش داره یک درآمد کوتاهی هم، کوچیکی هم برای خودش یا برای کمک به همسرش تأمین میکنه. از این جهت خواستیم به زمینه اشتغالزایی بانوان اشاره بکنیم، وگرنه بله دغدغه اقتصاد یک مفهوم عام داره که میتونه حتی نیروی خیلی جوان، نوجوان الان رو هم که شاید ترک تحصیل بکنه و بره دنبال بازار آزاد و دنبال کار اقتصاد آزاد خودش درگیر بکنه.
اتفاقا من میخوام تاکید بکنم روی این قضیه که حرف شما کاملا درسته و نکته هم که من گفتم برای تاکید روی این ماجرا بود که اتفاقا ما به این دلیل این عدم توازن که حالا اگر بخوایم ناظر به آینده هم یکم صحبت بکنیم، که یعنی از بحث تحلیل بیایم بیرون و ببینیم که خب الان ما چه راهبردی رو میتونیم پیش بگیریم در دولت آقای پزشکیان، مسئله زنان خانه‌دار است. ببینید به هر حال یک بخش زیادی از زنان خانه‌دار ما، چون خانه‌داری در ایران شغل نیست به معنای معهودش، دوچار مشکلاتی هستن، از جمله مسئله اقتصادی. یعنی شما نگاه بکنید یک خانومی که صرفا خانه داره به همون معنای عرفی که ما مد نظرمون هست و درآمد اقتصادی به اون معنا ندارد. البته که وقتی شرایط اقتصادی به سمت حالا سختی پیش بره، به هر حال همه مجبوریم که
بله.
یک بخشی از کار رو به عهده بگیریم. این مسئله یا باید با سیاست‌های بیمه‌ای بهش توجه بشه، یعنی ما باید با ترویج و بودجه‌ریزی در مسئله بیمه زنان خانه‌دار به این مسئله توجه بکنیم، یا باید به اون توازن نیروی کار و بازار کار، نیروی جوای کار و بازار کار توجه داشته باشیم. و پیش زمینه این مسئله برمیگرده به چی؟ برمیگرده به نگرش کلی ما نسبت به مسئله حضور اجتماعی زنان. این اگر ما مسئلمون این باشد که مثلا زنان رو در قالب خانه‌داری صرفاً ببینیم، طبیعتاً در مورد اشتغالشون نمیتونیم برنامه‌ای در نظر بگیریم، در حالی که از طرف دیگه واقعیت‌های اقتصادی زنان رو وارد بازار کار کرده و این منجر به یک انکاری میشه که خب ما می‌بینیم در بعضی از افرادی که به عنوان کارشناس اقتصادی حالا مشاوره میدن یا نظراتشون رو ارائه میدن، این مسئله وجود داره، منجر به نظراتی میشه که خیلی واقع بینانه نیست. یعنی اگر ما الان اینو من به عنوان سوال مطرح میکنم، ببینیم که دولت آقای پزشکیان احتمالاً چه نگاهی در این زمینه خواهد داشت، یعنی آیا در این دولت ما قراره سیاست‌هایی مثل محدود کردن فرصت‌های حضور اجتماعی زنان رو داشته باشیم، یا افزایش توانمندی زنان که بعد منجر به طبیعتاً توازن جنسیتی اقتصاد و اشتغال و حل اون ناترازی میشه. من اینجا یه نکته خیلی کوچیکی هم میخوام بگم. آیه دکتر پزشکیان از اون ابتدای حضورشون در صدد انتخابات وزارت کشور و ثبت نامشون، همراهی دخترشون خانم زهرا پزشکیان با ایشون، خیلی وجهه به نظر من جالب توجهی از ایشون به عنوان یک پدری که فرزند پروری رو تجربه کرده ساخت و طبق پیمایشایی که حالا وجود داشت، اتفاقا این نکته تأثیر خوبی هم داشت در این که افراد تمایل پیدا بکنن برای رای دادن به ایشون. این مسئله باید پیگیری بشه و ما ببینیم چه آینده‌ای روبرو هستیم باهاش در دولت آقای پزشکیان از سطح نگرشی که در عمل به چه نتیجه خواهد رسید.
یکی از همراهان ما 0990-1298 گفتن سلام، من خودم زن بی سرپرست هستم، مستاجر هستم و پسران هم نمیتوانن ازدواج کنن چون پول ندارن که بتونن برای خودشون ایجاد اشتغال بکنن و باتری سازی، ظاهرا پسرشون کار باتری سازی میکنن، میگن پول ندارن که برای خودشون مغازه باز کنن. توی برنامه هفتم توسعه به طور مشخص اشاره شده که باید سالی 1,000,000 شغل ایجاد بشه. به نظر شما چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ فارغ از جنسیت بخوایم درمش صحبت بکنیم.
مهمترین مسئله‌ای که اینجا میشه بهش اشاره کرد افزایش صادرات کشوره. صنایع رو باید رونق بگیرن، اتفاقی که در دولت شهید رئیسی افتاد و بخشی از صنایع که حالا تعطیل یا نیمه تعطیل بودن احیا شدن. این خط باید در دولت های پزشکیان هم ادامه پیدا کنه و اساس تولید وقتی در یک کشور تقویت بشه، صنعت رشد میکنه، هم تراز اقتصادی کشور میره بالا و هم مشکل اشتغال تا حد زیادی حل میشه، چون بالاخره نیروی انسانی بخش جدا نشدنی فرایند تولیده. و مهمترین مسئله که اینجا میشه بهش اشاره کرد، سیاست گذاری صنعتی به منظور افزایش صادراته. حالا این افزایش صادرات میتونه با روابط خارجی همراه باشه، با توسعه روابط خارجی همراه باشه، یا میتونه با توسعه ساختار اقتصادی همراه باشه که یک مزیتی برای ما ایجاد کنه که حالا کالاهامون صادر بشه. این یه مسئله. بحث دوم اینه که خدمات رو بیایم و توسعه بدیم، چه داخلی چه خارجی، و صادرات خدمات خودش میتونه گزینه فوق‌العاده‌ای باشه، از خدمات پزشکی، از بحثایی مثل توریسم درمانی یا موارد اینجوری که باز هم یک نیروی کار گسترده‌ای رو میطلبه، تا مواردی مثل خدمات ارتباطی، خدمات حمل و نقل و موارد مشابه که باز هم تعداد بالایی نیروی کار، چه متخصص چه نیروی کار عادی رو طلب میکنه که این با افزایش میزان شغل همراهه.
خیلی ممنونم. آقای جابر شورابی گفتن من برام خیلی مهم هستش که بحث وام و قیمت خودرو حل بشه. ممنون که کنار ما هستین با حماسه جمهور. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، بخش جنبندی رو میشنویم. خیلی ممنونم، با حماسه جمهور همراه ما هستید. شما میتونید دغدغاتون رو با 3094 با ما در میون بگذارید و همکنون بخش جمع‌بندی با آقای نوید‌رضا موسوی شروع میکنه.
بله، صحبت های راجع به بحث اقتصاد در دولت های پزشکیان شد و یک مسئله که هست اینه که ما چه چیزی رو باید از رئیس جمهور و دولت طلب کنیم. ما موارد مختلفی رو در دولت های سالهای اخیر دیدیم. ما مسکن مهر رو دیدیم، اون کسی که الان تو مسکن مهر زندگی میکنه آقای احمدی نژاد رو بهترین رئیس جمهور دنیا میدونه، چرا که مشکل مسکنش رو حل کرد. اون کسی که حالا به واسطه سیاست اقتصادی که در دولت های خاتمی بود یک صنعت و کسب و کاری راه انداخت، الان آقای خاتمی یک رئیس جمهور ایدئال میدونه و هر کس از دید خودش میاد و یک رئیس جمهور رو از منظر اقتصادی تحلیل میکنه. یه سری موارد زیربنایی داریم که حالا ذیل مواردی مثل توسعه ملی یا الگوی توسعه بیان میشه. ما بعد از دولت طلب کنیم بحث کنترل نقدینگی، کنترل بانک‌های خصوصی، بحث واردات خودرو، بحث احیای کارخانه‌های تعطیل، افزایش صادرات، موارد اصلیه که شهروندان باید از دولت طلب کنن. این ربطی به احزاب و نگرش‌های ما نداره و بنیه اقتصاد ما رو تشکیل میده. ما در قانون اساسیمون داریم که دولت باید به خونه دار شدن مردم کمک کنه، حالا یا در قالب اقتصاد بازار آزاد یا در قالب اینه که خودش مثل دولت نهم مستقیما بیاد و خانه سازی کنه. مواردی رو باید طلب کنیم که یک سری اقدامات خوبی در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاده بود، مثل اعطای زمین به مردم یا احیای کارخونه های تعطیل و نیمه تعطیل و تقویت دیپلماسی اقتصادی. این موارد رو باید همچنان طلب کنیم که ادامه داشته باشه و تعارضی به وجود نیاد. شکر خدا آقای پزشکیان هم با الگوی توسعه و برنامه توسعه هفتم موافقن و ایشالله که بتونیم دستاوردهای اقتصادی ایشون رو خیلی سریع ببینیم.
آقای طالبی.
بله، من نکته افزونتری ندارم غیر از این که من هم موافقم که اگر مشی خوبی طی شده در دولت شهید رئیسی این اتفاق نیفته که ما یهو مواجه باشیم با تغییر همه چی و تغییر ریل و ادامه پیدا بکنه هر سیاستی که واقعا به نفع مردمه. من حس میکنم بعد از افزایش مشارکتی که داشتیم در انتخابات در دور دوم و یک احساس وحدت جمعی که ایجاد شد بین مردم و امیدی که نشون دادن مردم ایران دارن به مسئله آینده نسبت به نگاه‌هایی که حالا هر کس داره، نیفتیم درگیر این قضیه نشیم که بخوایم دوباره همه چی رو خراب بکنیم و از اول بسازیم. انتظار من به عنوان یک شهروند و یکی از افراد جمهور از آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران اینه که تلاش بکنه تا مسیر خوب طی بشه، نه اونجوری که حالا شاید بعضی ها دوست دارن.
آقای خواجه‌وند.
بله، به صورت کلی اگه بخوایم این بخش رو جمع‌بندی کنم، در رابطه با بحث دیپلماسی اقتصادی که خب بخش مورد تاکید آقای پزشکیان و تیمشون در رابطه با بحث اقتصاد که حالا اولویت رو در برداشتن تحریم‌ها، عضویت در FATF و حل مسئله از اساس میدونن و شاید خیلی به سیاست‌های دور زدن تحریم خوشبین نبودن و قائل بودن که این سیاست ها نه شفافیت مالی به همراه داره و از طرفی به تعبیری به یک جور ارزون فروشی ما رو میرسونه و اون سود اقتصادی مطلوب ما بهش دست پیدا نمی کنیم. و به صورت کلی اون چیزی که حالا خود آقای پزشکیان همش اذهان داشتن، خیلی دوباره حالا با توجه به صحبت خودشون نمیخوام وارد دور برنامه نویسی جدید بشن و قائل هستن که هنوز برنامه قبل اونطوری که شایسته بایسته بوده اجرا نشده و مشکل رو به یه جورایی از عدم اجرای برنامه های سابق میدونن. لذا به نظر میسه تاکیدشون بیشتر رو مسئله اجرایی هستش. و در آخر میتونم بگم حالا مسئله اقتصاد ما باید یک مسئله چند وجهی بدونیم و صرفا هم به دنبال راه‌های موقتی و به اصطلاح حالا مسکنی نباشیم.
خیلی ممنون خانم صادقی.
بسیار خب، توی مناظرات و حالا صحبت‌هایی که خود ما داشتیم و مناظراتی که پیش از انتخاب شدن و نهایی شدن انتخاب مردم برگزار شد، صحبت خیلی از مقابله با رانت و فساد بود، از تاکید بر روابط بین الملل بود، مهار و کنترل تورم بود، اشتغال زایی بود، سرمایه گذاری بورس بود، سیاست‌های خارجی و مسئله ارز خارجی بود و اقتصاد رو هم به همراه داشت. چیزی که واسه ما حالا متاسفانه خیلی جا افتاده اینه که مطالبات فقط در هنگام اون حالا دوره ریاست کاندیدای و نامزدی ریاست جمهوری، از مردم عزیزمون خواهشمندم، خواهش میکنم که مطالبات خودشون رو پیگیری بکنن. ثابت شد در دور دوم انتخابات که خب این مشارکت هی داره میره بالاتر و مردم دغدغه معیشتی، دغدغه آینده و سیاست کشور خودشون رو دارن. خواهشی که دارم اینه که پای مطالبات خودشون بیستن و بخوان. ان شاء الله که رو به سمت پیشرفت خواهیم رفت و حتی در زمینه اقتصاد هم جای امید خیلی بیشتر از این چیزها و این ناامیدی‌ها شاید باشه.
خیلی ممنونم از اینکه با حماسه جمهور همراه ما بودین. آقای پزشکیان، مردم واقعا از شما انتظار دارند. خیلی ها، کارگران، مردمی که واقعا زنان خودسرپرست، زنان بدسرپرست، خیلی ها به ما پیامک زدن و در مورد مشکلاتشون گفتن که جاش نبود که من اینجا همشون رو مطرح بکنم. مردم واقعا از شما انتظار دارن. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید با حماسه جمهور. خدا نگهدار.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگرگو